زینهار از تکبر. شرح بزرگترین خطبه نهج البلاغه در نکوهش متکبران و فخر فروشان. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
الفت اجتماعی.
فانظروا الی مواقع نعم الله علیهم حین بعث الیهم رسولا فعقد بملته طاعتهم و جمع علی دعوته الفتهم کیف نشرت النعمت علیهم جناح کرامتها و اصالت لهم جداول نعیمها و التفت الملت بهم فی اوائد برکتها فاصبحوا فی نعمتها غرقین و فی خزرت عیشها فکهین قد تربعت الامور بهم فی ظل سلطان قاهر و آوت هم الحال الی کنف عز غالب و تعطفت الامور علیهم فی ذرا ملک ثابت فهم حکام علی العالمین و ملوک فی اطراف الارضین یملکون الامور علی من کان یملکها علیهم و یمزون الاحکام فی من کان یمزیها فیهم لا تغمز لهم قناتون و لا تغرع لهم صفا.
به نعمتهای بیشمار الهی بر آنان بنگرید، آن هنگام که پیامبری عظیم‌الشأن صلی الله علیه و آله را به سوی ایشان برانگیخت و آنان را فرمان بردار آیین او گردانید و صفای دل آنها را بر اساس دعوت مبارک او گرد آورد. در نتیجه نعمت الهی بال بزرگواری خود را بر آنها بگسترانید و نهرهای برکات را بر آنها جاری ساخت و آن شریعت مقدس با دستاوردهای مبارک خود آنان را احاطه نمود و آنان غرق نعمت این آیین پاک گشته و در سبززار زندگی آن خوشدل شدند. در زیر سایه پادشاهی استوار امور زندگیشان بر وفق مراد گشت و نیکی حالشان آنها را در کنار عزت و شوکتی والا جای داد. همه چیز در بلندای پادشاهی پردوامی بر آنان روی آورد. آنان حکم فرمایان بر جهانیان و پادشاهانی در نقاط مختلف جهان گشتند و بر کسانی که در گذشته بر آنها تسلط داشته و فرمان صادر می کردند مسلط و فرمان فرما شدند. به گونه ای که نه نیزه‌ای به سوی آنان نشانه می رفت و نه سنگی پرتاب می شد. از نعمتهای بسیار والایی که خدای تعالی به جوامع بشری اعطا می فرماید نزدیک شدن دلهای آنان به یکدیگر و برقراری روحیه صفا و صمیمیت در میان آنها در سایه ایمان به حضرت حق تعالی است. خداوند متعال بر این حقیقت پرارج در کتاب عزیزش به زیبایی تأکید فرموده و نبی مکرمش صلی الله علیه و آله را این گونه مورد خطاب قرار داده است.
هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
او همان کسی است که تو را با نصرت خود و به وسیله مؤمنان تأیید و یاری نمود و دلهاشان را به هم نزدیک فرمود، در حالی که اگر شما تمام آنچه در روی زمین بود در راه پیوند دلها صرف می نمودی نمی توانستی قلب ها را به هم نزدیک سازی، ولی خداوند بین آنها الفت افکند. همانا او شکست ناپذیری حکیم است. خداوند ایجاد همدلی و تألیف قلوب را به خود نسبت داده و آن را قابل تأمین با هیچ عامل مادی نمی داند. یعنی اگر آن شخصیت گرانقدر صلی الله علیه و آله تمام گنج‌های آشکار و نهان زمین را برای از بین بردن کدورت‌ها و جایگزین کردن محبت و وفا در دل‌های مردم به کار می‌گرفتند، بدون اراده الهی تحقق چنین امری امکان پذیر نبود و این خدای مهربان بود که آنان را موفق فرمود در سایه ایمان و خدا باوری از نعمت گرانسنگ الفت و محبت برخوردار شوند و در دنیا و آخرت از برکات آن بهره‌مند شوند. البته از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره باید گفت این خود درسی بس بزرگ برای مخاطبان آن روز و امروز و فردای قرآن کریم است. یعنی اگر مردم عصر پیامبر صلی الله علیه و آله از نقاط دور دست زمان خود و از سرگذشت اقوام بسیار دور اطلاعی در دست نداشتند، دست کم از قریش و بنی هاشم و بنی امیه که از فرزندان حضرت اسماعیل علی نبی نا و آله و علیه السلام بودند آگاهی داشتند، چون که از ساکنان قلعه های اطراف مدینه که از تبار همان بنی اسرائیل بودند کم و بیش به اطلاعات قابل استفاده ای دستیابی داشتند و به راحتی می توانستند با مقایسه سرگذشت آن روز جامعه خود و یهود با گذشته های درخشان به این نکته مهم توجه کنند که خود با عملکرد نادرست مقدمات زوال نعمت و از بین رفتن سعادت را فراهم کردند. و باز هم این خدای محبت آفرین بود که پس از آن همه عصیان الفت و رأفتی بینشان ایجاد فرمود و قدردانی از چنان الفت نسبی از اهمیت حیاتی برخوردار است. همچنین علی علیه السلام از کسانی که پای سخنش نشسته بودند نیز بارها در همین خطبه و دیگر موارد گلایه کرده و گرد آمدن آنها که بسا بر اساس روابط قومی و انگیزه های خاصی بودی یادآور شدند، بر حفظ همان الفت و همدلی نیم بند سفارششان فرمودند و با اشاره به سرگذشت تفرقه و اختلاف پیشینیان از عواقب شوم ابتلا به چنین خطر مهلکی هشدارشان دادند. وظیفه ما امروز نیز دشمنان اسلام برای نابود کردن ارزش‌های اسلامی عزم خود را جزم کردند و در دشمنی با مسلمانان استوارتر از گذشته به میدان آمدند. ندای مخالفت با حجاب یک روز از فرانسه برمی‌خیزد، یک روز چنین زمزمه‌ای از آلمان به گوش می‌رسد و روزی از بلژیک و دیگر کشورها گوش دل را می‌آزارد. البته همه این توطئه‌ها تحت رهبری آمریکای جهانخوار سامان می‌گیرد. این رژیم سلطه‌گر با اذنابش در اصل ریشه‌کن کردن اسلام مشترکند و اگر اختلافی داشته باشند بر سر تقسیم غنایم است. آنان برای تأمین هدف نامیمون خود همچون معاویه از ترویج اسلام بی‌محتوا هم دریغ ندارند، بلکه آن را وسیله ای مناسب برای مبارزه جدیتر با حقیقت اسلام قرار می دهند. افطاری دادن بوش به مسلمانان و اظهارات عوام فریبانه او و همپالگی هایش از همین مقوله است. البته بغض و کینه آنها منحصر به مسئله حجاب و امثال آن نیست. آنان از ماهیت استکبار ستیزی قرآن کریم و در خطر جدی بودن منافع شیطانی خود سخت بیمناک هستند و به پندار باطل خیش برای خاموش کردن نور جهان افروز کتاب خدا از هر ترفندی بهره می برند، غافل از آن که پاسخ آن را قرنها پیش خود قرآن کریم داده است.
یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون.
دشمنان می‌خواهند با دهان‌های کوچک خود نور با عظمت خدا را خاموش کنند، اما خداوند کامل کننده نور خیش است، هرچند کافران را خوش نیاید. به همین دلیل ما وظیفه داریم دست همه کسانی را که به راستی قلبشان برای اسلام می‌تپد و دغدغه‌ای جز اعتلاء کلمه زیبای الهی ندارند به گرمی بفشاریم و ضمن حراست از مرزهای اعتقادی و ارزشهای والای اخلاق گخیش از نفوذ عناصر مشکوک و عیادی داخلی و خارجی دشمنان در صفوف و به هم فشرده خود جلوگیری کنیم و بر دو اصل اساسی تولا و تبرا خط مشیمان را تنظیم نماییم. از این رو بر اساس رهنمود ارزشمند قرآن کریم دست رد بر سینه همه کسانی که قصد سلطه بر ما دارند بزنیم و از همکاری با کسانی که به عزت اسلامی ما به دیده احترام می نگرند و قصد شیطنت و خیانت ندارند استقبال نماییم. تذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که روش برخورد ما با مسلمانانی که بر اساس مکتب اهل بیت علیهم السلام گام بر نمی دارند باید برگرفته از سیره معصومان علیهم السلام به دور از هر گونه بداخلاقی و تندخویی باشد و عطر روح بخش تعالیم زیبای آن بزرگواران مشام جان مخاطبانمان را نوازش دهد. ما با عملکردی انسانی و خداپسند مروج مکارم اخلاق پیشوایان والا قدرمان باشیم و همان گونه که خود سفارشمان فرموده‌اند زینتی برای آن عزیزان باشیم. طبعاً برخی به دلیل قرار نگرفتن در فضایی مناسب و در اختیار نداشتن مقدمات ارزشمندی که خدای تعالی روزی ما فرموده است ذهنیت ناروایی از شیعیان دارند، ولی اگر این افراد منش جذاب پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام را ببینند، شیفته آموزگاران پاک آنان شده و بر بطلان تبلیغات ناموزون دشمنان اذعان خواهند کرد. البته هیچگاه برخورد خوب و چهره گشاده با دیگران دلیل بر زیر پا نهادن مبانی گرانسنگ تشیع و دست برداشتن و حتی کمرنگ شدن اعتقاد به مواضع بر حق ائمه علیهم السلام نیست، بلکه همواره دو نکته را باید با هم مد نظر داشت. یکی بهره کافی جستن از استدلال قوی و برهان متین در همه امور و دیگری رساندن پیام محبت اهل بیت علیهم السلام به گوش جان همه کسانی که با آن عزیزان عناد ندارند و به این ترتیب است که آنان می توانند به صداقت نیت ما و برحق بودن تشیع اذعان کنند و یا دست کم بستر مناسبی برای حرکتشان به این سوی و سرانجام بهره‌مندی از نسیم رحمت آل البیت علیهم السلام گسترده شود.
نقش رهبری الهی.
الا و انکم قد نفذتم ایدیکم من حبل الطاعت و سلمتم حسن الله المضروب علیکم به احکام الجاهلیه فان الله سبحانه قد امتن على جماعه هذه الامه فيما عقد بينهم من حبل هذه الالفه التي ينتقلون في ظلها و یأوون الى کنفها به نعمت لا یعرف احد من المخلوقین لها قیمه لأنها ارجح من کل ثمن و اجل من کل خطر.
آگاه باشید، شما از تمسک به ریسمان فرمانبرداری امام منصوب از سوی خدای تعالی دست شسته و با روی آوردن به رسوم و آداب جاهلیت دژ مستحکم و استواری را که خداوند برایتان برپا نموده بود دچار رخنه و آسیب کردید. خداوند سبحان بر مجموعه این امت نعمت محکم نمودن پیوند صفا و صمیمیت و ایجاد همدلی و درک متقابل را ارزانی داشت. پدیده گوهرباری که در سایه‌سار آن به رفت و شد پرداخته و به بال گسترده آن پناه می آورند، نعمتی پر ارج که هیچ یک از آفریده های حق تعالی را توان سنجش قدر و قیمت آن نیست، چرا که از هر کالای ارزنده ای والاتر و از هر متاع ارزشمندی ارجمندتر است. به پیامد اسفبار تکبر و خودپسندی و تأثیر مخرب و ویرانگر آن بر الفت و صمیمیت در اقوام مختلف اشاره شد. اکنون در پی یافتن پاسخ این پرسش هستیم که محوری ترین امر برای حفظ وحدت و انسجام کدام است؟ مقتدای تقوا پیشگان علیه السلام در این میان بر نقش اطاعت از رهبران الهی تأکید فرموده و علت اساسی درماندگی مردم را فاصله گرفتن از فرمان فرمایان معصوم دانستند، چنان که در کلام خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله نیز حفظ نظام اسلام بر چنین اطاعتی موکول شده است.
اسمعوا و اطیعوا لمن والله الله فانه نظام الاسلام.
از آن کس که خداوند زمام امر به وی سپرده اطاعت کنید و حرف شنوی داشته باشید، چرا که این رابطه فرماندهی و فرمانبری شیرازه و اساس نظام است و بدون آن همه امور از هم گسسته خواهد شد. در اینجا نیز حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام این نفس نفیس مصطفی صلی الله علیه و آله راه نجات را گردن نهادن به فرمان مطاع بزرگ پیشوایان معصومی دانستند که سخنشان سخن خداست و به طور قطع ثمره چنین پذیرش و اطاعتی حیات واقعی و قدم نهادن به عرصه انسانیت و آزادگی است.
یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم.
ای اهل ایمان، آنگاه که خدا و رسول صلی الله علیه و آله شما را به سوی آنچه شما را زنده می کند فرا می خوانند، پاسخ مثبت دهید و گوش به فرمان حیات بخش آنها بدهید. بنابراین هر گونه الفت و اتحاد باید بر چنین اساس استواری بنا شود و در غیر این صورت زوال پذیر و محکوم به شکست خواهد بود.
اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ.
هنگامی که پیروان از پیروی شدگان بیزاری جسته و عذاب را بالعیان دیدند و همه دربها به روی آنها بسته شد و کاملا بیچاره گشتند. در عبارات نورانی قبل و بعد این جمله سخن از همدلی و یگانگی به میان آمده که قطعاً بدون در نظر گرفتن چنین شیرازه‌ای گرانسنگ تحقق نخواهد یافت.
این رهبری الهی است که به لحاظ ریشه داشتن در قلوب آحاد اهل ایمان محوری مقتدر و ارزشمند برای همصدایی و همسویی دین باوران خواهد شد.
نعمت امنیت از دستاوردهای مهم الفت اجتماعی که در پرتو پرهیز از هر گونه خود برتربینی حاصل می شود، نعمت امنیت است که در این فراز از کلام امام علیه السلام به آن اشاره شده. نعمتهای الهی به الطاف حق تعالی در ابعاد مادی ختم نمی شود. ما از ادای شکر این دسته از نعمتهای خداوند هم بر نمی آییم، ولی اهمیت نعمتهای فوق مادی به مراتب افزونتر است و عظمت بعضی از آنها به آن پایه است که از پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده.
نعمتان مکفورتان، الامن و العافیه.
دو نعمت مورد قدر ناشناسی است، امنیت و عافیت. متاسفانه این نعمت همچون دیگر الطاف خداوند برای بسیاری از ما عادی شده و به خوبی توجه به ارزش والای آن نداریم و خدای ناکرده اگر مختصر نقصانی در بعض آنها پدید آید تا حدی ارزش آن را درک خواهیم کرد. خدای تعالی در قرآن کریم پس از صدور فرمان تلاش در مسیر یک پارچگی و همنوایی با محوریت حبل الله، دوران گذشته و خاطره بسیار تلخ دشمنی ها و آنگاه تبدیل آن به صفا و برادری را یادآور شده و فرموده است:
اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
همه با هم به ریسمان الهی چنگ بزنید و از تفرقه و جدایی بپرهیزید و به یاد نعمتی که خدا ارزانیتان فرموده باشید و به یاد آورید آن هنگامی که با یکدیگر دشمنی داشتید و خداوند دلهای شما را به یک سو گرد آورد و در سایه نعمت او برادر گشتید. همچنین شما در لبه پرتگاه آتش در معرض سقوط به قعر جهنم بودید و این خداوند بود که از آن خطر هولناک نجاتتان بخشید. این چنین خداوند آیات خود را به وضوح بیان می فرماید: باشد که شما پذیرای هدایت الهی گردید. در جای دیگر ناتوانی پیشین و وحشت آنها را با آسودگی خاطر و رفاه کنونیشان مقایسه کرده و می‌فرماید:
قروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
به یاد آورید آن هنگام که عده‌ای اندک و تحت ستم در روی زمین بودید، به نحوی که هر لحظه ترس آن داشتید که مردمان بیدین شما را که چادر نشینانی خانه به دوش و بیپناه بودید، همچون باز شکاری که گنجشک ناتوانی را ناگهان از زمین بر می دارد برو بایند. پس خداوند پناهتان داد و به یاری خود کمکتان نمود و از چیزهای پاکیزه روزیتان داده، باشد که شما نیز سپاسگزاری نمایید و از این نعمت فقط در مسیر رضای او بهره بگیرید.
هشدار: امام علیه السلام همدلی به دست آمده از ایمان آحاد مردم تحت رهبری رهبر الهی را به دژ مستحکمی تشبیه فرمودند که برج و باروی آن و کنترل تردد افراد از در قلعه تا آن هنگام معقول به نظر می رسد که دیوارهای آن پای بر جا باشد. ولی اگر هر قسمت از حصار اطراف قلعه دچار رخنه و آسیب شود، زیر نظر گرفتن مدخل آن سودی نخواهد داشت، چرا که دشمن از همان نقاط ضعف بهره برده و به درون نفوذ خواهد کرد. آه سوزان اولین مظلوم عالم همین است که شما از فرمان حجت خدا سر برتافته و با روی آوردن به فرهنگ و آداب و رسوم عصر نابخردی و جهل، دژ سخت بنیان الفت و صمیمیت اجتماع خود را که موهبتی الهی بوده دچار ضعف و سستی کرده اید. در این شرایط نگهبانی دیدبانان و زیر نظر داشتن درهای ورودی همچون پوسته میوه‌ای است که از درون تهی است و فقط ظاهری عوام‌فریب از آن باقی مانده. دم زدن شما از دین و تظاهرتان به دینگرایی نیز با توجه به فقدان محور یاد شده سخنی بی مغز و ادعایی بی محتوا خواهد بود. این صراحت لهجه برگرفته از کلام خدای تعالی در بخش‌های دیگری از سخنان آن بزرگوار به چشم می‌خورد. برای مثال، هنگام رسیدن خبر ورود لشکریان انبار برای کمک به معاویه، سپاه خیش را به لحاظ جهاد نکردن با این دشمن خدا مخاطب قرار داده و فرمودند:
یا اشباه الرجال ولا رجال، هلوم الاطفال و عقول ربات الهجال، لوددت انی لم ارکم و لم اعرفکم معرفه، والله جرت ندما و اعقبت صدما، قاتلکم الله، لقد ملأتم قلبی قیحا و شهنتم صدری غیظا.
ای نامردهای مرد نما، که عقل و درک شما همچون بچه ها و زنان هجله نشین است، ای کاش شما را نمی دیدم و نمی شناختم. به خدا سوگند حاصل شناختن شما پشیمانی و غم و اندوه است. خدا مرگتان بدهد، دلم را چرکین نموده و سینه ام را پر از خشم نمودید.
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ سِرْتُمْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ أَعْرَابًا وَبَعْدَ الْمُوَالَاةِ أَحْزَابًا مَا تَتَأَلَّقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِاسْمِهِ وَلَا تَعْرِفُونَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا رَسْمَهِ.
و بدانید که شما پس از هجرت بادیه نشین گشتید و بعد از دوستی و الفت اجتماعی گروه گروه شدید. از ارتباط و وابستگی شما به اسلام جز نامی باقی نمانده است و از ایمان جز اثری نمی شناسید و جز نمادی از آن برایتان باقی نمانده است. امام علیه السلام روی آوردن آنها به فرهنگ جاهلیت و کنار گرفتن از روحیه صمیمیت برگرفته از تعالیم آسمانی را به وضعیت بادی نشینانی تشبیه کرده که پس از مدتی زندگی شهری دوباره به همان وضعیت اولیه بازگردند. حضرت فرمودند شما پس از پشت سر گذاشتن دوران سیاه جهالت و توحش و بهره‌وری از نسیم حیات بخش معارف الهی و تنفس در فضای دلگشای محبت و انس، به سبب خودستایی در دامان تباهی‌های گذشته در غلطیدید و آنگاه برای حفظ منافع خود فقط به پوسته ای از اسلام آویزان شدید و برای شناخت حقایق والای دین و سیراب شدن از زلال گوارای آب حیات کمترین تلاشی نکردید. آری، آویختن آن روز آنان به پوسته بیمغز دین و سپر قرار دادن نام مقدس اسلام و تظاهر دروغینشان به دین باوری همچنان استمرار یافت. امروز نیز پویندگان راه آنها در تلاشند که با پوشش مصلحتی اسلام اهداف شیطانی خود را تعقیب کنند. از آنجا که نهج البلاغه همچون صاحبش همیشه زنده و فریادگر است، باید هشدار پدرانه پیشوای اهل تقوا و یقین علیه السلام را همچنان نسب العین قرار داد و با بهره‌وری از انوار این مشکات پرفروغ از ظلمتکده پرپیچ و خم دنیا به سلامت عبور کنیم. باید با بصیرتی که به لطف خدا از این رهگذر به دست می آوریم، معیاری مطمئن برای سنجش حق از باطل برگزینیم. چرا که بنابران چه شیعه و غیر شیعه نقل کرده اند، وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام تنها میزان شناخت حق از باطل هستند. اقتباس از این منبع نور چون این نیروی ارجمندی را در پویندگان راه حضرت به ارمغان خواهد آورد.
اخیراً زمزمه‌های ناموزونی در مورد برداشت از احکام نورانی قرآن به گوش می‌رسد. گاهی حکم صریح قرآن کریم درباره دو برابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن زیرکانه زیر سوال می‌رود و گفته می‌شود لذکر مثل حظ الانثیین کلام خدا هست، ولی در شرایط خاصی بوده و تاریخ مصرف آن پایان یافته است و گاهی با اذعان به حقانیت آیه و سارق و سارقت و فقط او ایدیه هما با حربه لزوم رعایت مصلحت هر زمان در صدد محصور کردن حکم بریدن دست دزد به دورانی خاص و سپس از بین بردن آن هستند و همینطور دیگر احکام و معارف، گویی اینان این آیه کریمه را ندیدند.
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ متاع قلیل و لهم عذاب علیم.
بر اساس آنچه به دروغ به زبانهای خود توصیف می کنید، نگویید این حلال است و این حرام، چرا که این دروغ بستن به خداست و کسانی که به خدا دروغ ببندند روی رستگاری را نخواهند دید و تنها مدتی کوتاه و گذرا از کالای اندک دنیا استفاده کنند، ولی برای آنها عذابی دردناک خواهد بود. و یا نشنیدند فریاد احادیث متواتری را که می فرماید
حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه.
آنچه حضرت محمد صلی الله علیه و آله حلال دانستند تا قیامت حلال خواهد بود و حرام آن حضرت هم تا آن روز محکوم به حرمت خواهد بود و کسی را حق دخالت در حرام و حلال الهی نمی باشد. این امور بازی کردن با دین است و بازی بس خطرناکی است، چرا که موضع گیری در برابر آنان که آشکارا به ستیز با راه خدا برمی آیند و صریحاً دین ناباوری خود را ابراز می دارند روشن است، ولی کسانی که از درون جامعه اسلامی و به نام نجات دین از واپسگرایی اساس آن را مورد تهاجم قرار می دهند، برای همگان قابل شناسایی نیستند و سبب گمراهی افراد زیادی خواهند شد. اگر بنا باشد معارف دین هر روز بر اساس سلیقه های مختلف دستخوش دگرگونی شود، چیزی باقی نخواهد ماند و به حق باید گفت فعل الاسلام السلام، چرا که اولا محدوده دید ما منحصر به بخش بسیار ناچیزی از جهان ماده است و و گذشته از بیخبری از جهان ماورای ماده و قوانین حاکم بر آن و چگونگی تأثیر افعال و کردار این عالم در سرنوشت جاودانی، یافته های پرهیاهوی ما از همین عالم خاکی نیز علارغم ادعاهای فراوان در برابر آنچه خدای تعالی در این جهان آفریده است، نزدیک صفر است. از این رو همان گونه که نمیتوان دستاوردهای دانش امروز بشری را با 100 سال پیش مقایسه کرد، طبعاً مردم 100 سال بعد نیز حاضر نیستند سطح دانش خود را با دانسته های امروز ما قیاس کنند. و همان گونه که امروز با روشن شدن افقهای تازه علمی، بطلان یا دستکم نقص بسیاری از امور قطعی آن دوران واضح شده، همین سرنوشت در انتظار ادعاهای اندیشمندانه دانشوران این نسل نیز هست. برابر این مصلحت بشر در همیشه تاریخ یک مطلب بیش نیست و آن ارتباط با خالق هستی از طریق بندگان برگزیده او و کسب معارف بسیار بلندی است که از زلال پاک و گوارای وحی سرچشمه می گیرد. در این صورت ضمن پیشگیری از بیماری خطرناک تکبر و خودبرتربینی، انسان با نشاط و بالندگی فوق‌العاده‌ای که در پرتو ایمان راستین به پدید آورنده هستی دریافت کرده، در بستری مناسب برای کسب درجات بالاتر قرار خواهد گرفت. مراتب ایمان.
تقولون النار ولا الار كأنكم تريدون أن تكفئوا الإسلام على وجهه انتهاكا لحريمه ونقضا لميثاقه الذي وضعه الله لكم حرما في أرضه وأمنا بين خلقه وإنكم إن لجأتم إلى غيره حاربكم أهل الكفر ثم لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا مهاجرون ولا أنصار ينصرونكم إلا المقارعة بالسيف حتى يحكم الله بينكم.
میگویید آتش را میپذیریم ولی ننگ را نخواهیم پذیرفت؟ گویا شما برانید که اسلام را واژگون نموده و آن را مورد حک حرمت قرار داده و پیمانی را که خدای تعالی برای حفظ احترام شما و امنیت آفریدگان خود محکم نموده است بشکنید. اگر شما به اسلام پشت کرده به دیگران پناه آورید، کافران با شما به جنگ برمیخیزند و در چنین موقعیتی نه جبرئیل و میکائیل به فریادتان میرسند و نه مهاجر و انصار به یاریتان برمیخیزند و تنها راه پیش رویتان نبرد با شمشیر است تا هنگامی که خداوند بین شما حکم فرماید. پرسشی که از آغاز خطبه نیز مطرح بوده است و در این فراز نیز با توجه به لحن حضرت قابل طرح است، در مورد مخاطبان این سخن است. آیا آنان به راستی بویی از اسلام نبرده بودند؟ آیا در جرگه مسلمانان نبودند؟ ممکن است به این پرسش پاسخهای متفاوتی داده شود، ولی از آن میان شاید اشاره به مراتب ایمان و اسلام مناسب ترین پاسخ باشد. توضیح آن که پایین ترین درجه ای که برای اسلام میتوان در نظر گرفت اظهار شهادتین است که بر اساس آن احکام ظاهری اسلام از قبیل پاکی بدن، صحت ازدواج با مسلمانان، اجرای احکام ارث، حلال بودن ذبیحه و دیگر موارد اجرا می شود. نخستین مرحله اسلام حتی با نفاق هم می سازد. یعنی ممکن است افرادی به دروغ اظهار اسلام کنند و خود را در صف اهل ایمان جا بزنند، در حالی که همان کافران صف مقابل هستند که نقابی بر چهره واقعی خود زده اند. اینان تا آن هنگام که با قوانین اسلام از در ستیز در نیایند و در صدد اجرای اهداف باطل خود بر نیایند، از برکات ظاهری اسلام بهره‌مند می شوند و احیاناً تحت تأثیر جامعه اسلامی قرار گرفته و به بازسازی نهان خیش می پردازند. البته مؤمنان هم در صورت شناسایی اهل نفاق وظایف خاصی دارند، ولی مادام که پایبندی ظاهری افراد را می بینند، در شرایط عادی به همان اظهار اسلام اکتفا کرده و در پی بازجویی بر نخواهند آمد. مرحله بعد پذیرش اجمالی قلبی است، یعنی علاوه بر زبان قلب نیز به آن حقیقت والا گرایش دارد، ولی ایمان در وضعیتی همچون نهال است که نیاز به تقویت و تغذیه دارد، چه بسا از بسیاری از ضروریات دین بی اطلاع باشد و مربیان و دلسوزان اطراف وی باید او را در آفت زدایی و مواظبت این نهال مبارکی که به تازگی غرس شده است یاری کنند و چنین انسان پرارج تازه واردی را تا آن هنگام که خود به راحتی راه را از شاه تمیز دهد مددکار باشند. از مصادیق بارز رهبویان این مرحله را میتوان عزیز نوجوانانی دانست که همینک به سن مبارک تکلیف پا نهاده و مخاطب به خطاب زیبای یا ایها الذین آمنو شده اند. ظرافت عملکرد والدین و دستندرکاران تعلیم و تربیت این عزیزان بر کسانی که با پیچیدگی های آن اندک آشنایی داشته باشد پوشیده نیست. به اهمیت مسئله آنگاه بهتر آگاه می شویم که به سیل هجوم ناجوانمردانه فساد با مظاهر بسیار متنوع و رنگارنگ و جذاب اندکی بیاندیشیم و از خدای متعال بخواهیم که خود در امتثال این فرمان یاری من رساند که
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
ای کسانی که به دین خدا گرویده اید، خودتان و اهلتان را، کسانی را که به شما مربوط هستند، از آتشی که سوخت آن مردم و سنگ هستند حفظ کنید و موجبات چنین مصیبتی را فراهم ننمایید، آتشی که بر آن فرشتگان سخت گیر و درشت خو گمارده شده و سرپیچی فرمان خداوند نمی نمایند و هر آنچه مأموریت پیدا کنند به خوبی انجام می دهند. و در این جهت از رهنمودهای بسیار مغتنم هدایتگران الهی علیهم السلام به خوبی بهره‌مند شویم، چنان که مولایمان حضرت امام صادق علیه السلام برای گذر از تنگناهای آخر الزمان ما را به دعای غریق سفارش فرمودند.
قال ابو عبدالله علیه السلام ستصیبکم شبهتون فتبقون بلا علم یرا ولا امام هدا لا ینجو منها الا من دعا به دعاء الغریق قلت و کیف دعاء الغریق قال تقول یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک فقلت یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک فقال ان الله عز وجل مقلب القلوب والابصار ولكن قل كما اقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک.
امام صادق علیه السلام فرمودند به زودی شبهه‌ای به شما خواهد رسید و شما بدون نشانه و پرچم قابل دیدنی و پیشوای هدایتگری باقی خواهید ماند، طوری که نجات تنها از آن کسی خواهد بود که دعای غریق را بخواند. عرض کردم دعای غریق چگونه است؟ فرمودند چون این میگویی ای الله، ای رحمان، ای رحیم، ای دگرگون کننده دلها و تعیین کننده جهت توجه قلبها، دل مرا بر دین خودت ثابت و پای بر جا بدار. راوی میگوید هنگام تکرار عبارات امام علیه السلام کلمه ابصار را افسودم و گفتم ای آن که قلبها و چشمها را دگرگون می نمایی. امام علیه السلام فرمودند درست است که خدای عزوجل هم قلبها را برمی گرداند و هم چشمها را با حالات مختلفی که هر یک حاکی از وضعیت روحی خاصی است دگرگون می سازد، ولی آنگونه که می گویم بگو ای دگرگون کننده دلها، دلم را بر دینت ثابت بدار. در حدیثی از امام هادی علیه السلام نقل شده است حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مورد ایمان پرسیدند در پاسخ فرمودند
تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان.
ایمان عبارت است از پذیرش قلبی و به زبان آوردن و به کارگیری اعضا و جوارح در راستای آن پذیرش و باور.
حال اگر بدون باور قلبی فقط به زبان شهادت این را اقرار کرد، مادام که نهانه و آشکار نشده، احکام ظاهری اسلام بر او جاری است و اگر به راستی چنین ادعایی برخواسته از اعتقاد درون را با انجام اعمال خداپسند همراه کرد، در جرگه اهل ایمان وارد شده است. همانطور که بیان شد، این مقوله بر اساس احادیث فراوان اهل بیت علیهم السلام خود مراتب متعدد دارد و با اخلاص و التزام به لوازم ایمان میتوان آن را تقویت کرد و به سیر صعودی پرداخت تا بدان جا که حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام با آن درجه بالای یگانه پرستی دست نیاز به سوی بی نیاز دراز کرده و هنگام ساختن اولین خانه توحید برای خود و فرزند پاکشان علی نبینا و آلهی و علیهم السلام و دسته ای از فرزندانشان از خدای تعالی اسلام را تقاضا می کرد.
و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
و به یاد دار آن زمان که ابراهیم و اسماعیل علی نبینا و آله و علیهم السلام پایه‌های خانه خدا را بالا برده و می‌گفتند پروردگارا از ما بپذیر، همانا تو شنوا و دانا هستی. پروردگارا ما دو نفر و امتی از نسل ما را فرمان بردار خودت قرار بده و اعمال حج را به ما بیاموز و توبه ما را بپذیر، همانا تو توبه پذیر مهربان هستی. حد نصاب ایمان. ایمانی باعث ورود به بهشت و نجات از عذاب دردناک الهی می شود که به همه آنچه خداوند به تمام پیامبران علی نبینا و آلهی و علیهم السلام نازل کرده تعلق گیرد و حتی یک حکم از احکام الهی را استثنا نکند، چرا که انکار یک مورد از دستاوردهای وحی الهی در واقع زیر سؤال بردن تمام محتوای ادیان است. البته سرپیچی غیر از عناد و انکار است و خدای تعالی بر گشوده بودن باب توبه تأکید فرموده است و همواره بندگان خیش را به آمرزش گناهان بشارت داده و از این رهگذر آنان را به زیبایی از ارتکاب گناهان باز داشته است.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
بگو ای بندگان من که با انجام گناهان بر خود اسراف نموده اید، از رحمت خداوند مأیوس نباشید، همانا خداوند همه گناهان را می آمرزد. اما افسوس که بسیاری از بندگان خدا به جای نوازش جان خود با نسیم رحمت بیمانند خدای مهربان به موضع گیری تند در مقابل سفیران پاک و پیک‌های محبت الهی روی آورده و از فرصت ارزشمند و غیر قابل تکرار زندگانی دنیا بهره نجستند، به گونه ای که آن عزیزان شکوه خود را به درگاه خدای تعالی در عباراتی این گونه اظهار کردند.
قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا
پروردگارا من قوم خیش را شب و روز به سوی دین تو فراخواندم لکن تنها اثر این فراخوانی فرار و روی گردانی آنان بود و من هرگاه آنان را به منظور اینکه مورد آمرزش تو قرار گیرند فراخواندم انگشتان خود را در گوش ها برده و با لباس چهره های خود را از من بر می گرفتند بر مسیر باطل خیش تأکید ورزیده و به شدت گردن فرازی نمودند من از پای ننشسته مجدداً آشکارا آنان را دعوت به سوی حق نموده و سپس در آشکار و نهان بر این مهم تأکید نمودم به هر حال حد نصاب ایمان از دیدگاه قرآن اعتقاد راسخ به تمام محتوای وحی به همه پیامبران بزرگوار الهی علی نبینا و آلهی و علیهم السلام است و خدای تعالی به صراحت گرایش‌های دیگر را نکوهش کرده است.
ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
همانا کسانی که به خدا و پیامبرانش کفر ورزیده و برانند که بین خدا و رسولان او جدایی افکنند و میگویند برخی را باور داریم و برخی را منکر هستیم و در صدد جستجوی راهی در این میان هستند حقیقتا کافرند و ما برای کافران عذاب خار کننده‌ای مهیا نموده ایم و حتی صرف گردن نهادن ظاهری را کافی ندانسته و کسی را در زمره اهل ایمان می شمارد که از اعماق وجود حکم رسول گرامی خود صلی الله علیه و آله را بپذیرند و آن را کاملا حق و درست بداند.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
سوگند به خدای تو آنان نیاورده اند تا اینکه در اختلافات خود تو را مرجع رسیدگی به درگیری خود قرار دهند و در جان خیش از هر گونه قضاوتی که فرمودی هیچ گونه نگرانی و دغدغه احساس ننمایند و به نحو کامل تسلیم فرمان شما باشند. پرسش در شرایطی که احیاناً انسان از بسیاری از معارف دین یا جزئیات احکام اطلاعات کافی ندارد چگونه ممکن است ایمان به محتوای تمام وحی‌های الهی در طول سالیان دراز بیاورد؟ پاسخ آنچه مورد تأکید است حق دانستن تمام پیام‌های الهی و اعتقاد به لازم بودن پیروی از آنان است چه جزئیات آن را بدانیم یا ندانیم هیچگاه سخن از لزوم شناسایی و بررسی تک تک پیام‌های خداوند و ویژگی‌های آنها به میان نیامده است بله، آنچه به عمل کرده انسان مربوط می شود و از محدوده قدرت و اختیار انسان خارج نیست، طبعاً باید با شناخت و بصیرت همراه باشد.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه